با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 25. موضوعات این فصل عبارتند از اشیاء مورد نیاز برای خیمه عبادت، دستورالعمل‌هایی برای ساختن صندوق عهد، میز نان مقدس، چراغدان طلایی. در فصل‌های 25 تا 30 از کتاب خروج، خداوند طرح و برنامه کار برای خیمه عبادت و مدل لباس کاهن اعظم را به قوم اسرائیل می‌دهد. سپس به طریق ساختن و بنای خیمه عبادت می‌رسیم و این واقعیت که خیمه عبادت سرشار از جلال خدا بود. خیمه عبادت باید در مرکز زندگی قوم اسرائیل می‌بود، چون در آنجا انسان می‌توانست به حضور خدا برود و به او نزدیک شود. اشیاء مورد نیاز برای خیمه عبادت. در خروج فصل 25 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: به بنی اسرائیل بگو که هدایا به حضور من بیاورند. از کسانی هدیه قبول کن که با میل و رغبت می‌آورند. فقط چند ماه بود که بنی اسرائیل از اسارت آزاد شده بودند. با این حال خداوند از آنها می‌خواهد که با هم و با کمک یکدیگر خیمه عبادت را بسازند. نکته جالب این است که بنی اسرائیل بیشتر از آنچه که لازم بود برای خیمه عبادت تقدیم کردند. دوستان، اتفاقی مثل این اغلب واقع نمی شود. برای مدت طولانی کشیش کلیسا بودم، اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاد که من بخواهم جلوی مردم را بگیرم در اینکه هدایا به کلیسا بدهند. ولی موسی این کار را کرد. اینها اشیایی هستند که قوم باید با خود می آوردند. در خروج فصل 25 آیه 3 الی 7 می خوانیم: هدایا باید از این نوع باشند: طلا، نقره و مفرق، نخهای آبی، ارغوانی و قرمز، کتان لطیف، پشم بز، پوست قوچ که رنگش سرخ شده باشد و پوست خز، چوب عقاقیا، روغن زیتون برای چراغ‌ها، مواد خوشبو برای تهیه روغن مس، بخور خوشبو، سنگ جز و سنگ‌های قیمتی دیگر برای ایفود و سینه‌بند کاهن. اولین عکس‌العمل ما این است که این اشیا را از کجا آورده بودند. باید به یاد داشته باشید که قوم به تازگی از بردگی آزاد شده بودند و آنها دستمزد 400 سال بردگیشان بود و در هنگام خروج از مصر آنها را گرفتند. خروج فصل 12 آیه 36 به ما یادآور می شود که خداوند بنی اسرائیل را در نظر اهالی مصر محترم ساخته بود، به طوری که هرچه از آنها خواستند به ایشان دادند. به این ترتیب آنها ثروت مصر را با خود بردند. وقتی که بنی اسرائیل از مصر خارج می شدند، ثروت عظیمی را با خود بردند. تخمیم زدن که حداقل 5 میلیون دلار خرج ساختن خیمه عبادت شد. خیمه عبادت کوچک بود، چون میبایست در کل مسیر به سرزمین موعود حمل میشد. ولی بیش از حد آراسته، گران، زیبا و باشکوه بود. در خروج فصل 25 آیه 8 میخوانیم: بنی اسرائیل باید خیمه مقدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم. خداوند هرگز نگفت که قصد دارد در خیمه عبادت زندگی کند به این معنی که محدود و منحصر به یک مکان جغرافیایی باشد، ولی او گفت که بین کروبیان ساکن خواهد شد. اول سموئیل فصل 4 آیه 4، دوم سموئیل فصل 6 آیه 2، دوم پادشاهان فصل 19 آیه 15 و اشعیا فصل 37 آیه 16 درباره این حقیقت شهادت می‌دهد. بنی اسرائیل یک حکومت خدا سالار داشت و یهوه پادشاه بود. باید خداوند بر بنی اسرائیل فرمان روایی می کرد. تخت پادشاهی او بین کروبیان بود و آنجا جایی بود که انسان خدا را ملاقات می کرد. نظریه‌ای که می گوید خدا در یک ساختمان ساکن است درست نیست. آن عقیده بت‌پرستان غیر مسیحی است. بعضی مردم به ساختمان کلیسا می گویند خانه خدا. آن خانه خدا نیست، چون خدا هرگز در ساختمان ساکن نشده و نخواهد شد. سلیمان این مطلب را به درستی در اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 توضیح می دهد که ولی آیا ممکن است که خدا واقعا روی زمین ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان ها گنجایش تو را ندارند. چه رسد به این خانه ای که من ساختم؟ خیمه عبادت باید جایی می بود که انسان می توانست خدا را ملاقات کند. در مزمور 99 آیه 1 می خوانیم ای قوم ها بترسید، زیرا خداوند سلطنت می کند. ای تمامی زمین بلرزید، زیرا خداوند بر تخت خود که در بالای سر فرشتگان قرار دارد نشسته است. تخت رحمت تخت پادشاهی خدا بود و آن اولین چیزی بود که باید بنا می شد. در خروج فصل 25 آیه 9 می خوانیم این خیمه و تمام لوازم آن را عیناً مطابق طرحی که به تو نشان می دهم بساز. کتاب عبرانیان می گوید که این خیمه عبادت بر روی زمین بر طبق خیمه عبادت در آسمان بنا شده بود. شاید این سوال به وجود آید که آیا یک خیمه عبادت به معنای واقعی کلمه در آسمان وجود دارد؟ من این نظریه را دارم که بله هست، چون خدا می گوید که هست. من این موضوع را به طور واقعی می بینم و فکر می کنم اگر منظور خدا چیز دیگری بود پس به طور واضح نیز توضیح می داد تا بفهمیم. عبرانیان فصل 8 آیه 5 می گوید خدمت ایشان در واقع نمونه و تقلیدی است از امور آسمانی، زیرا زمانی که موسی می‌خواست خیمه ای را به عنوان محل عبادت بسازد، خدا به او یادآوری فرمود که آن را دقیقاً مطابق نمونه آن خیمه آسمانی بنا کند که در کوه سینا به او نشان داده بود. همچنین عبرانیان فصل 9 آیه 23 الی 24 ادامه می‌دهد به همین دلیل خیمه مقدس زمینی و متعلقات آن که نمونه و سایه از چیزهای آسمانی بود میبایست همه با خون حیوانات پاک گردند، زیرا مسیح به خود آسمان داخل شد تا از جانب ما در پیشگاه خدا حاضر باشد. بلی، او وارد پرستشگاه زمینی نشد، چون این فقط نمونه ای از آن پرستشگاه آسمانی است. دستورالعمل‌هایی برای ساختن صندوق عهد. صحن حیات بیرونی مکان بسته‌ای به دور محوطه خیمه عبادت بود به طول 460 متر برابر با 100 کوبیت و عرض 230 متر برابر با 50 کوبیت. کوبیت واحد اندازه‌گیری بود بر طبق بلندی بازو از نوک انگشت وسطی تا آرنج. اگر کوتاه‌قد هستید این مقدار کمتر خواهد شد و اگر بلندقد باشید این مقدار بیشتر خواهد بود. پس اندازه کوبیت متغیر است ولی حدود 46 سانتی متر بود. اگر طرح و نقشه زمین خیمه عبادت را مشاهده می کردید می دیدید که قسمت بیرونی آن قربانگاه برنجین و حوضچه بود، آنطور که خروج فصل 30 آیه 28 عنوان می کند. خیمه عبادت بر دو قسمت تقسیم می شد، بخش مکان مقدس و بخش قدس الاقداس یا مقدسترین جایگاه. خیمه عبادت خودش 14 متر درازا و 4 متر و 60 سانتی متر پهنا و به ارتفاع 4 متر و 60 سانتی متر بود. حدود 92 متر مربع بود. مکان مقدس 20 ضرب در 10 کوبیک بود که قدس الاقداس به درازای 10 کوبیک، پهنای 10 کوبیک و ارتفاع 10 کوبیک بود که یک مکان مکعب کامل را تشکیل می داد که یک مکعب حدوداً 46 متری بود. تا تجهیزات مکان مقدس به شرح زیر بود: میز نان مقدس، چراغدان طلایی و مذبح بخور خوشبو. در قدس الاقداس صندوق عهد و تخت رحمت قرار داشت. در محوطه بیرونی دو نوع وسیله وجود داشت: مذبح یا قربانگاه برنجین و حوضچه، و دور تا دور دیوار یا حصاری از پارچه کتانی سفید بود. در خروج فصل 25 آیه 10 الی 13 می‌خوانیم: صندوقی از چوب عقاقیا بساز که درازای آن 125 سانتی متر و پهنا و بلندای هر کدام 75 سانتی متر باشد. بیرون و درون آن را با طلای خالص بپوشان و نواری از طلا دور لبه آن بکش. برای این صندوق 4 حلقه از طلا آماده کن و آنها را در 4 گوشه قسمت پایین آن متصل نما، یعنی در هر طرف 2 حلقه. 2 چوب بلند که از درخت عقاقیا تهیه شده باشد با روکش طلا بپوشان و آنها را برای برداشتن صندوق در داخل حلقه 2 طرف صندوق بگذار. صندوق عهد و تخت رحمت مکانی بود که خداوند بنی اسرائیل را ملاقات می کرد. مکانی بود که قوم می توانست به حضور خدا برود و به او نزدیک شود. آنجا جایگاه خیمه عبادت بود. توجه کنید که اولین وسیله صندوق عهد بود. ما توسط آن از دیدگاه خدا نزدیک می شویم. یعنی از درون به بیرون آن نگاه می کنیم. صندوق عهد در قدس الاقداس، جایی که حضور خداوند ساکن بود، قرار داشت. اگر به آن با دید انسانی نزدیک شویم، اول به دروازه خیمه عبادت و سپس به قربانگاه برنجین و حوضچه می رسیم. صندوق عهد و تخت رحمت بالای آن به صورتی بود که بنی اسرائیل در طول راه در بیابان می توانستند آن را حمل کنند. آنها می توانستند آن را هنگامی که جایی مستقر می شدند قرار دهند و در هنگام حرکت آن را جمع کرده با خود ببرند. همه تجهیزات خیمه عبادت با چرخ‌ها و تخت‌های کامل مجهز بودند و به راحتی می شد آنان را در بیابان حمل کرد. خروج فصل 25 آیه 17 الی 19 می گوید: سرپوش صندوق عهد را به درازای 125 سانتی متر و پهنای 75 سانتی متر از طلای خالص درست کن. این سرپوش تخت رحمت است برای کفاره گناهان شما. 2 مجسمه فرشته از طلا در 2 سر تخت رحمت بساز. فرشته ها را طوری روی تخت رحمت بساز که با آن یک پارچه باشند. توجه کنید که خداوند حالا چه میگوید. در خروج فصل 25 آیه 20: مجسمه فرشته ها باید روبروی هم و نگاهشان به طرف تخت و بالهایشان بر بالای آن گسترده باشد. کروبیان به سمت تخت رحمت نگاه می کردند. خروج فصل 25 آیه 21 الی 22 می گوید: تخت رحمت را روی صندوق نصب کن و لوح‌های سنگی را که به تو می‌سپارم در آن صندوق بگذار. آنگاه من در آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از میان 2 فرشته‌ای که روی تخت رحمت قرار گرفتند با تو سخن خواهم گفت و دستورات لازم برای بنی اسرائیل را به تو خواهم داد. صندوق عهد همچون جعبه‌ای بود که درون و بیرونش از طلا بود. از چوب عقاقیا که کم و بیش مقاوم بود ساخته شده بود. چوب عقاقیا مانند چوب قرمز رنگ است. آن یک نشانه کاملی از عیسی مسیح در الوهیت و انسانیتش بود. عیسی مسیح خدا انسان بود. الوهیتش با طلا و انسانیتش با چوب مشخص می شد. صندوق عهد فقط یک جعبه چوبی نبود، چون جعبه طلایی هم بود. نمیتوان آن را جعبه چوبی خواند، چون از طلا هم بود. باید به هر دو خاصیت صندوق، یعنی طلا و چوب، توجه کنیم تا به سمبولیک بودن آن برای نشان دادن عیسی مسیح به عنوان خدا انسان پی ببریم. آن دو با هم آمیخته نمی شوند. نگریستن و چشم دوختن به این دوگانگی یعنی گرامی داشتن یک مفهوم عظیم از شخصیت او. هیچ دیدگاهی در کتاب مقدس وجود ندارد که به اندازه اتحاد خدا انسان بودن مسیح و جسم یافتن خدا تا این حد اسرارآمیز بوده و از محدوده توضیحات منطقی خارج باشد. با این وجود هیچ توضیح و سمبولی واضح‌تر از صندوق عهد نمی‌تواند این اتحاد خدا و انسان در یک بدن را تشریح کند. یک جعبه خالی ساخته شده از چوب و طلا از موضوعات عمیق و ژرف سخن می‌گوید. حقیقتاً خداوند چیزهای ساده را انتخاب کرد تا افراد خردمند را به زانو درآورد. آن صندوق ساده بیانگر تمامی داستان است تا آن حد که بشر بتواند درک کند و به راز غیر قابل فهم شخصیت مبارک عیسی مسیح پی ببرد. قسمت درونی و بیرونی صندوق با طلا پوشیده شده بود. کولوسیان فصل 2 آیه 9 میگوید در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. عیسی مسیح فقط یک فرد خارق‌العاده یا یک معجزه‌گر نبود. همچنین انسانی نبود که به یک درک فوق‌العاده از خدا رسیده باشد. او خدا بود. او به عنوان خدا صحبت کرد. او خود را در جای خدا گذاشت. در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 1 و آیه 9 نجات دهنده ما میگوید خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان آوردید به من نیز ایمان داشته باشید. عیسی جواب داد فیلیپ، آیا بعد از تمام این مدتی که با شما بودم هنوز هم نمیدانی من کیستم؟ بله، او خدا بود. او همچنین یک انسان کامل بود. او خسته شد. او در گرمای روز در کنار چاه سامری استراحت کرد. او خوابید، خورد، نوشید، خندید، گریه کرد و فراتر از همه زجر کشید و مرد. همه اینها خصوصیات انسانی است. در صندوق عهد هم طلا و هم چوب لازم بود و به کار برده شد، در حالی که هرگز در هم آمیخته نشدند. حتی خصوصیت یکی در دیگری از بین نرفت. مسیح هم خدا بود و هم انسان، ولی هر دو ذات هرگز در یکدیگر حل یا ترکیب نشدند. او هرگز در آن واحد و در یک زمان به عنوان خدا و انسان عمل نکرد. در آنچه که انجام می‌داد یا کاملاً انسان یا کاملاً خدا بود. صندوق عهد یک جعبه توخالی نبود، بلکه سه چیز در آن بود که در عبرانیان فصل 9 آیه 4 آمده است. در این جایگاه یک آتشدان طلایی و صندوق عهد قرار داشت. روکش داخلی و بیرونی این صندوق از طلای خالص بود. داخل صندوق دو لوح سنگی قرار داشت که بر روی آن 10 فرمان خدا حک شده بودند. یک ظرف طلایی پر از من نیز در آن صندوق بود. من همان نانی است که خدا در بیابان هر روز به بنی اسرائیل می‌داد. همچنین عصای هارون نیز که روزگاری شکوفه آورده بود در این صندوق گذاشته شده بود. حتی اشیای موجود در صندوق سمبولیک بودند. عصای هارون که شکوفه آورده بود نشانه قیام مسیح از مردگان بود. نان من این حقیقت را آشکار می کند که مسیح نان حیات است. ده فرمان نشانه زندگی عیسی مسیح به روی زمین است که شریعت و پیشگویی پیامبران را در همه ابعاد آنها تمام می کند. میز و تخت عهد نشان از پادشاهی عیسی مسیح دارد. مسیح ذاتاً یک پادشاه به دنیا آمد. به عنوان پادشاه زندگی کرد و جان داد و از مردگان مانند پادشاه برخاست و دوباره به زمین به عنوان پادشاه باز خواهد گشت. نقشه خداوند از گذشته تا الان و تا وقتی که مسیح بر این دنیا حکمرانی کند به پیش می رود. زمین به یک پادشاه و حاکم نیاز دارد. انسان به پادشاه نیاز دارد. مسیح روزی همچون شاه شاهان، سرور سروران به این زمین باز خواهد گشت. ظرف نان منا علامت این است که مسیح یک نبی است. اما طور که به طور واضح در یوحنا فصل 6 آیه 32 می‌خوانیم، عیسی فرمود قبول کنید که این پدر من بود که به ایشان نان می‌داد، نه موسی، و اکنون نیز اوست که می‌خواهد نان حقیقی را از آسمان به شما ببخشد. همچنین عیسی مسیح پیام خدا برای انسان بود. او کلمه بود که بیان شد. کلمه خدا بود. او الفبای خدا، الف و یا است. او آخرین پیغام خدا برای بشریت است. او پیام نهایی خداست. از وقتی که مسیح به عنوان انسان خدا به زمین آمد، آسمان ساکت شده است، چون خدا هیچ چیز اضافه ندارد که به جای مسیح بگذارد. خداوند هیچ کپی و نسخه از آن نامه ندارد، چون مسیح خود نام است. خداوند تمامی قلب و احساساتش را در مسیح بر ما نمایان کرد. عصای هارون که شکوفه آورد از کار مسیح به عنوان کاهن میگوید. پیامبر درباره خدا با مردم و کاهن بالعکس درباره مردم با خدا صحبت میکرد. مسیح خود را همچون یک کاهن تقدیم کرد. مثل یک کاهن به آسمان رفت و حتی اکنون در دست راست خدا در آسمان نشسته است. عیسی مسیح خدا انسان از مردگان برخاست و تنها مثال بی‌نظیر است از قیام مردگان. گل‌های سوسن سفید و تخم مرغ‌های عید نشان از قیام مسیح ندارد، بلکه عصای هارون که شکوفه آورد نشان از آن دارد. آن یک عصای قدیمی خشکیده بود که زنده شد و گل داد. صندوق عهد نشان از پیامبری، کهانت و پادشاهی مسیح دارد. در یوحنا فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم، کلمه خدا انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او لبریز از محبت و بخشش و راستی بود. ما بزرگی و شکوه او را به چشم خود دیدیم. بزرگی و شکوه فرزند بی‌نظیر پدر آسمانی ما خدا.